بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در آغاز بحث میلاد فرخنده حضرت معصومه فاطمه معصومه سلام الله علیها را به منظر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام عصر ارواح ناله الفدا تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از اینکه تقدیر الهی این چنین برای بنده و شما عزیزان رقم زده است که عمر خود را در جوار این بارگاه ملکوتی سپری کنیم، اون هم در مسیر کسب علم و دانش و انشاءالله تزکیه نفس بر اساس قرآن و ادراک از خدای متعال سپاسگزاریم و عاجزانه از پیشگاه ربوبیش مسئلت می کنیم که توفیق این که ما بتوانیم خدمتگزاران صادق و راستین در مسیر اسلام و قرآن و اطرت باشیم، به گونه ای که هر وقت شرفیاب می شویم در هر مطهر انشاءالله روح قدسی حضرت معصومه سلام الله علیها از ما راضی و خوشنود باشه. و عرضه می داریم که ای فاطمه معصومه شفیعی ما باش در روز جزا و برای ما دعا کن که بتوانیم بر اساس نیتی که داشته ایم که خدمت گذاری به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت هست انشاءالله موفق باشیم. خب نه من اطلاعاتم و زبانم کشش این را داره که حق این بانوی بزرگ را ادا بکنم و نه حالا مجلس ما به چنین مناسبتی برقرار میشه، به همین مقدار انشاءالله که با بزرگواری خودشون از ما میپذیرن این عرض ارادت. موضوع بحث ما این بود که در باب عقل و دین قبل از هر چیز سراغ قرآن کریم برویم و این یک روشی است که نیازمند این هست که ما به آن توجه بیشتری بکنیم. یعنی این چنین نباشد که در مباحث دینی، حالا چه در معارف یا غیر معارف، قرآن را کنار بگذاریم و از اول سراغ فکر و فهم و درک خودمان برویم. قبلا هم در این باره صحبت کردیم که به نظر ما یک خلأی در روش و منهج علمای اسلامی در حوزه به خصوص معارف مشاهده می شود، فل جمله البته، و آن این است که توجه کافی نسبت به منابع وحیانی در رأس آنها قرآن و بعد هم روایات به مسائل معرفتی و عقلی نشده است. یعنی از ابتدا رفتن سراغ مباحث عقلی در حالی که مباحث عقلی جای خود را داره البته، ولی مبایستی در به خصوص مفاهیمی که در قرآن و روایات طرح شده و مطالب بسیاری درباره آنها هست به قرآن و روایات رجوع کنیم و اون را به عنوان یک شاخص، یعنی اون چرا که از قرآن و روایات به دست میاد اون را به عنوان یک معیار و شاخص قرار بدهیم و بعد بحث‌های عقلی و استدلالی خودمون را بر اون اساس پیش ببریم. حالا اجمالاً یک روشی است که در گذشته در سال‌های قبل ازش بحث کردیم اجمالاً و عرضم کردم که بعضی از عالمان اسلامی، متفکرین اسلامی مخصوصا شیعه، به این مسئله توجه نشون دادن و گفتیم که در بحث‌های مثل صدر متعلیهین این روش را ما می‌بینیم و در بین معاصرین علامه طباطبایی این روش را مورد توجه داره و بعد شاگردان ایشون مخصوصا شهید استاد مطهری این روش را دارد. حالا مجال بحث بیشترش که الان نیست. به هر حال امیدوار هستیم که ما با این شیوهی که داریم به کار میگیریم نهایتا بحثمان بحث جامع الاطرافی و مصدر ثمر انشاءالله باشه، یعنی هم ابعاد وحیانه یا نقلی مسئله و هم ابعاد عقلی و تحلیلی مسئله انشاءالله بررسی بشه. خب در قرآن کریم هست کردیم که 4-5 واژه کلمه به اون معنایی که مربوط به عقل و تعقل می شود ما داریم که مشهورترین اونها یا پر استعمالترین اونها کلمه، البته به صورت هیئت و قالب فعلی، عقل است. حالا یعقلون و تعقلون و نعقل و همسال اینها. واژه دوم هم از کردیم واژه لب است، به صورت جمع الباب. واژه کلمه سوم کلمه نها که در دو مورد گفتیم به کار رفته و کلمه احلام در یک آیه استعمال شده است و بالاخره کلمه حجر. اینها واژگانی است که مربوط به این معنایی است که به عنوان عقل یا خرد و عقلانیت از آن تعبیر می شود. و حاصل بحث‌های قبلیمون این شد که در مورد دو واژه عقل و لب به نظر میاد که این دو تفاوتی با هم ندارن در کاربرد قرآنی، گرچه بعضی گفتن لب اخص است از عقل، یعنی عقل ناب. اما به شهادت این که در آیه 164 سوره بقره و آیه 190 سوره آل عمران موضوع یکیست، مسئله یکیست، در یک جا کلمه لقوم یعقلون به کار رفته، یعنی سوره بقره 164، و در جای دیگر لأولی الالباب به کار رفته در 190 آل عمران، و موضوع هم یکیست و آن این استش که نظم این عالم برای انسانهایی که عقل ورزی می کنند و خردمندند آیه ها و نشانه هاییست برای علم و قدرت و حکمت و ربوبیت خدای متعال. و یک موضوع در یک جامعه فرماد این نفیزار کل آیات لقوم یعقلون و در یک جای دیگری فرموده است این نفیزار کل آیات لولل الباب. و طبعا در هر دو مورد مقوله تشکیک است، یعنی هم در مقوله اولی الالباب تشکیک هست، مراتب است، یک حد اقلی است که میتواند به آیه‌های الهی پی ببرد. حالا البته این مراتب داره تا برسد به قله‌های آن که انبیا و پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت اون حضرت است. عقل هم همینطوره، یعنی حالا اگر کسی بگوید که درست است که در هر دو مورد به کار رفته اما اولی الالباب برتر است بر لقوم یعقلون، خب این شاهدی که نداره که، چون متن آیه، لسان آیه، آهنگ آیه یکیست. در هر دو مورد میگوییم قوم یعقلون لهم مراتب و درجات، اولی الالباب هم حافظا. پس این هم یک نکته شد که در این بحثمون ما به نظر میاد میتوانیم به این نظر بدهیم و بگوییم که این قرآن از دیدگاه قرآن بین این دو تفاوتی نیست. کمان که عده‌ای از مفسرین هم همینجور معنا کردن، تفاوتی قائل نشد.
این یک نکته.
یک نکته هم این بود که در این آیات که این دو واژه یعقلون و اولی الالباب به کار رفته است، شکی نیست که بخشی از این آیات، تعدادی از این آیات ناظر به عقل ادراکی است. حالا به تعبیر عقل نظری گفتن شد اصطلاحا، عقل، حالا ما میگم عقل ادراکی، یعنی اون عقلی که بخشش فهم از شناخت است و ادراک است. این یک. حالا ادراکش هم دو حوزه پیدا میکنه، ادراک در حوزه هست ها و نیست ها جهان بینی و ادراک در حوزه باید ها و نباید ها. طبق یک اصطلاح رایجی، اولی را میگوین عقل نظری، دومی میگوین عقل عملی. اینا واضحه. من یک تأمل دیگری باز هم روی این آیات کردم. خب میبینید، میدانید شما دوستان که وقتی آدم وارد یه حوزه پژوهش تحقیق میشود و ذهنش را درگیر میکنه، هر چقدر بیشتر ذهن درگیر بشه، غور کنه، یعنی یه طوری باشه که همه یه وقت آدم را بگیره، راه میره، قدم میزنه، حتی داره قضا میخوره، تا صحبت میکنه، یعنی اون سویدای ذهنش درگیر اون مطلب باشه، چه این حالت. حتی وقتی آدم میخوابه تا هنوز چشمش به خواب کاملا نرفته و صلاح ذهنش هنوز فعال هست، هنوز به این مسئله فکر میکنه. یعنی تجربه کنید، حالا یا تجربه اگه نداری تجربه کنید، وقتی یک مسئله فکری، مسائل معرفتی، ذهن آدم را اینجور به خودش مشغول کنه، قرار را از آدم میگیره، این یک حالت بیقراری و ناآرامی بر آدم حاکم میشه و حرص و ولع عجیبی در آدم به وجود میاد. این منهومان لایشبعان، طالب علم و طالب مال، حقیقتا وقتی که آدم وارد این عرصه میشه و دیگه همه هم مقمش رو به این میگذارد، چون این حالاتی بهش دست میده. اون وقت تجربه نشان داده است که این یک نوع جهد است دیگه، خودش یک نوع جهد جهاده. بعد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این هم فرمایش خدای متعال است، این قطعی است. غرض اگر انشاءالله غرض خیر باشه، جهد هم که داره میشه دیگه، جهاده، تلاشه. این خالی از فایده نیست، یعنی عقیم نیست. تجربه کردید، بازم تجربه کنید، زایا میشه، یعنی یک حالت زایندگی، فرضهای، احتمالهایی که قبلا به ذهن آدم نمی آمد اونو میاد. ترجمه فهمید؟ یعنی حتی من تجربه ای که خودم دارم، گاهی آدم به تنهایی مطالعه میکنه، یه احتمالاتی به ذهنش میاد، موقعی که بحث را برای دیگران مطرح میکنه، دیگران هم توجه میکنن، گاهی سوال میکنن، اشکال میکنن، خود این باعث شاید که یک فرضهای دیگری هم به ذهن آدم بیاد، احتمالات دیگری. و هنگامی که این ادامه پیدا کنه، استمرار پیدا کنه، انسان جستجو کنه، این همینجور رو به تزاید هست. لذا من به نظرم آمد که آیات قرآن را در همین 49 آیه، این 49 آیه مربوط به عقل، واژه عقل، با یک تقسیم بندی دیگری ما میتوانیم اینا رو به 4 قسم تقسیم کنیم، بحثمان هرچه شفافتر و منظمتر باشه. یک، اون دسته از آیاتی که نخست خداوند متعال حوادثی را از جهان، پدیده های طبیعی آفرینشی یا حوادث تاریخی، یعنی آیات خدای متعال اینها را بیان میکنه، بعد میفرماید که اینها نشانه هایی است لقوم یعقلون. این یه دسته از آیات. و حرفش موردش رو من یاد داشت کردم به عنوان نمونه، یکی همون 164 سوره بقره است که الان گفتیم که مفصل ترین آیه قرآنی است در این مسئله، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل و النهار تا پایین چه میرسد آیه آخر آیه و تصریف ریاح و صفا و مسخر و این السماء و الارض و آیات لقوم یعقلون. یه دسته این تیپ آیات. یا مثلا و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. از این دسته آیات ها پدیده هایی از عالم خلقت بیان می شود، بعد می فهمد اینا نشانه هاییست برای قومی که عقل ورزی می کنند، عقلشون رو به کار می گیرند. سوره رعد آیه 4. خب اونا چون نمونه زیاد داره، فقط خواستم که آدرسی داره باشم که خواستید مطالعه بفرمایید. این یه دسته بندی است، نمی شود دسته بندی کرد. خب این خیلی واضحه که این دسته از آیات ناظر است به همون عقل ادراکی یا به اصطلاح معروف عبد نظری. این واضح یعنی میخواد به انسانها بگوید که شما یه قوه مدرکه ای دارید که اگر در این پدیده ها و حوادث تدبر کنید خدا را پیدا میکنید. یعنی اینا مسیریست، نشانهاییست برای شناخت خدا. پس این دسته عقل ادراکیه بلا شک. دسته دوم آیاتی است که بیانگر یک مسائلی است، یعنی خداوند متعال مطالبی را مسائلی را بیان می‌فرماید، بعد می‌فهمد غرض از این که ما اینها را بیان کردیم این است که لعلکم تعقلون. تعبیر این چنین است، لعلکم تعقلون، یعنی اینها را ما گفتیم بلکه شما عاقل بشوید، عقل ورز باشید، یعنی به عقلتون رجوع کنید. مثلا می فرماید ذالک وصاکم بهی لعلکم تعقلون. حالا این ذالک وصاکم بهی لعلکم تعقلون آیه 151 که انعام است، قبلش خیلی مطالبه. اگر زحمت نباشه که از دوستان یک قرآن محبت کنید، قبل از این آیه یه مجموعه ای از مطالب هست که همه اینها را می فرماید ما گفتیم که لعلکم تعقلون. از آیه علی شرف که همین حالا همین آیه 150 اول آیه میخوانم خدمتون آیه شریفه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم. حالا چی هست اینها؟ الله تشرکوا به، یک الله تشرکوا به شیئا، دو و بالوالدین احسان، سه ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم و ایاهم، چهارم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، پنجم ولا تدخلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. پنج تا مطلب هست در امور مختلف، مسائل اجتماعی، مسائل اخلاقی، اعتقادی. ذالکم و ساکم به لعلکم تعقلون. اینا توصیه است، معنیش این است که به عقلتون رجوع کنید، اینا را درک میکنید. اینا وصایای الهی است به ذوی العقول، به ذوی العقول. معنیش این است که ذوی العقول قوه مدرکه دارن که اینا را بفهمن، شرک نورزن، شرک ورزی بد، احسان خوبه و بقیه نمونها. خدای متعال سفارش میکنه، توصیه میکنه. خب از این نوع آیات که مطالبی بیان میشود، بعد میفهمد غرض این است که شما به عقلتون رجوع کنید، عقلتون رو به کار بیاندازید. این در واقع اینا منبه عقل است، منبهات عقل است. یعنی عقل مدرکه، یک قوه مدرکه است که در درون انسان وجود داره. و از این تیپ از آیات مختلف هست و من یک نمونه عرض کردم بعد معطل نشویم. پس یه دسته از آیات هم اینجوریه، بیان یک سلسله مطالبی است که عقل اونها رو درک میکنه. من تا خدای مطمئن هم از اینا رو گفتیم برای اینکه لعلکم تعقلون. اینم یک دست. دسته سوم آیاتی است که در مقام تعجب و نکوهش مطالبی را خدای متعال بیان فرموده که نوعاً کارهای بدی است افرادی انجام دادند در این مقام، کارهای ناپسندی است از افراد سر زده، خدای متعال با لحن تعجب و نکوهش می‌فهمد افلا تعقلون، لحنی هستاد آیا شما عقل ندارید یا آیا عقل ورز نیستی؟ آیا به عقلتون رجوع نمی کنی؟ با این معنیش چیه؟ معنیش این هستش که این کار کاریست برخلاف عقل و اگر شما به عقل رجوع کنید، عقل را حاکم قرار بدهید، خب این کار را عقل دست می کنه. معلوم می شود که اینها عقل عملیه، مثلا عقل ادراکی هست، عقل ادراکی است، اما در حوزه بایدها و نبایدها که اصطلاحا میگن عقل عملی. حالا یکی همان آیه معروفی است که در جلسات قبلا بحث شد، سوره مبارکه بقره آیه 44، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. مشخص است که افلا تعقلون یعنی این کاری که شما انجام میدید کار برخلاف عقل است و عقل فطری الهی خدا دادی در به شما این رو میفهمن، تعجب میکنه. مثل اینکه شما آدم میگه دیگه تو السنه ما عرف ما هم هستش، یک کسی یه کاری میکنه میگه شما نمیفهمی، واقعا متوجه نیستی، نمیفهمی، یعنی این جایی نیست که شما این کار میکردی، این حرف رو میزدی. حالا از این نمونه هم آیات متعددی هست، یکیش هم همون آیه ایست که افن لکن و لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، و یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم ولا یضرهم لا یملکون شیئا. آیه قبلش این است دیگه، چیزایی را عبادت میکنن که مالک چیزی نیستن، نفع و زیانی هم ندارن. افن حضرت ابراهیم، سخن است ابراهیم، افتن لکن ولی ما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. این هم مشخصه که به نظرم این لحن این دسته از آیات ناظر اون عقل ادراکیه، منطقه عقل ادراکی در حوزه خوب و بدها، نه در حوزه مسائل جهان دینی. آیه اول که سوره مبارکه بقره بود 44، این آیه هم انبیا 67. خب چون نمونه های دیگر آیات هم هست، انشاءالله به معجم المفهرس قرآن رجوع بفرمایید. من خواستم یک شیوه دیگری، نگاه دیگری که آیات قشنگتر در دستم باشه. این شد دسته سوم. اینا فرمودید این سه دسته به نظرم ناظر از به عقل ادراکی، عقل ادراکی، حالا ادراک حوزه جهان بینی یا حوزه به صلاح ایدئولوژی باید ها نباید. اما دسته چهارم آیاتی است که باز می‌فرماید یک کارهای نادرستی را کسانی انجام می‌دهند، اما لحن جور دیگه است. نمی‌فهمد که افلا تعقلون، می‌فهمد ذالک به انهم قوم لا یعقلون. میگه اینا نمی‌فهمن، عقل ندارن، چند عقل ندارن یا به عقلشون عمل نمی‌کنن. باید میفهمم این لحن دیگریست دیگه، کار نادرستیست، ناشایستیست، ناپسندیست، یعنی غیر عقلانیست. نمیفهمد افلا تعقلونه، میفهمد که ذالک به انهم قوم لا یعقلون. حالا یه نمونهش همون آیه ایست که سوره حشر قبلا هم صحبتش بود، آیه 14 سوره حشر که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذالک به انهم قوم لا یعقلون. اینها قلوبشون تراکنده است، یعنی وحدت همدل نیستن. حالا امروز میگن همدلی، اینا همدلی ندارن، جسمشون کنار هم البته، اما همدل نیستن. هر کدام دنبال یک قصدی است، یک فرضی داره، یک قایتی داره. چرا؟ ذالک به انهم قوم لا یعقلون. این یه موردشه. یا مثلا اون آیه‌ای که می‌فرماید ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. لحنی نیست، یعنی نمیفهمن، لا يعقلون هستن. سوره حجرات آیه 4. یا مثلا در سوره دیگری میفرماید مائده، سوره مائده آیه 103 میفرماید یبترون علی الله الکذب و اکثرهم لا يعقلون. این هم یه مورده. یا باز در همین سوره مائده آیه 58 باید اتخذوها هزوان و لعبا، وقتی که اینها را به نماز دعوتشون بکنیم اتخذوها هزوان و لعبا ذالک به انهم قوم لا یعقلون. این هم فرمایید. پس این هم یه دسته آیات. خب حالا این آیت کنیم، این دسته چهارم که ریشه عمل را بیان میکنه، یعنی ریشه یابی میکنه، این کار سرچشمه غیر عقلانی دارد. دقت کنید، آیا غیر عقلانی ادراکی یا ریشه غیر عقلانی ارادی اعمالی عزمی؟ میخوام بریم سراغ اون سخنی که از حضرت الله جواد نقل کردیم، که ایشان این آیه شریفی سوره 8 چهارده سوره 8 را منی ربطی به عقل ادراکی نداره، عقل نظری مربوط است به عقل عملی که مبدع العزم است نه مبدع الجزم. خب حالا ما را مطرح میکنیم کدوم هست؟ این ذالک به انهم قوم لا یعقلون، لا یعقلون عقلا ادراکی هم او لا یعقلون عقلا اعمالی هم ارادی هم. این اصطلاح را بگیم که دیگه مرادمون را بتونیم بگم بکنیم، عقل ادراکی، عقل اعمالی به جای اون اصطلاح عقل نظری، عقل عملی معروف ها، عقل ادراکی و عقل اعمالی مبدع العمل هست. من به نظرم به صورت منع الخلو در این کاربرده های مختلف ها در آیت قرآن، منع الخلو میگیم که فردا هست، بستگی به این داره که چون حضرت آیت الله جوادی استدلالشون در واقع اینه که میفرماید این گونه مطالب قابل فهم، همه میفهمن دیگه، این که مفسرین مثل زمخشری و خیلی ها روز خوندم چند تا تفسیر که گفته بودن که اینا نمیفهمن که تشتت الاحوا یا ضعف قوا، ایشون میگه اینا میفهمن، همه میفهمن مثلا جوادی ها حرفش اینه که این نمیتواند این لا یعقلون، لا یعقلون ادراکن باشد، چون یدرکونه، چون ادراکن میفهمن دیگه، یه چیزی که میفهمن خدای متعال گفت نمیفهمن، خب میفهمن. اشکال اینها این هستش که عقل عملیشون فعال نیست، یعنی اراده این که بتوانن این هواهای نفس رو مهار بکنن ندارن، لا یعقلونه، چون اخبار اینجا داره ریشه یابی میکنه، ریشه یابیش این هستش که منشه این رفتار بد و نادرست و اشتباه خلای عقل است، ریشه شینه ضعف عقل است. حالا کدوم عقل است؟ ایشان میفهمه خود اگه بگیم که نمیفهمه، همه میفهمن، به هر کس بگه تشتت باعث میشه از که ما نیروهامون تحلیل برود ضعیف بشه مجاره نرد میکنیم. پس اگر ما بگوییم که این موارد اونچنان است که یا مثلا افتن لکن ولی ما تعبدون من دون الله، اون که جای دیگری بود، اون اطلاع بود هیچ، ان الذين ينادون كم من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، نمیفهمن، لا يعقلون، حالا لا يعقلون ادراکن، این واقعا نمیفهمن این کار بده، یا نمیدونن بده، تمایلاتشون نمیذاره. من به نظرم میاد بعضی آیات حق با ایشونه، یعنی ذات و مشکل، مشکل عقل ادراکی نیست، عقل تدبیری و عقل عملی هست، عقل ارادی. این آیه که میگوید ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، این به نظرم نمیفهمن، یعنی گاهی میشود که فرهنگ تغییر میکنه، آداب و رسوم، آداب و رسوم جوری میشه که آدم خوب ارزش ها را ضد ارزش ها نمیفهمد، ترجمه فرمایید معنی نداره. یعنی اینا توی اون زندگی بدوی قبیلگی قومی ساده ابتدایی اصلا متوجه این که حالا مقام پیغمبر یه مقام دیگریه، این آقا بزرگه، این آقا پیشنواز، اون آقا نمیدونم چه، این مجای تقدیر، اینا میگن بابا همه مثل همه دیگه. به نظر میاد که مثل این آیه ضعف عقل ادراکیه، یعنی اصلا متوجه نیستن، اینا بد نمیدونن، یعنی خدا میفرماید که نه، اینا چون عقلشون نمیرسه بد نمیدونن، بعد حالیشون میکرد، بعد حالیشون میکرد که بابا آقا یه رعایتی فلان دیده اید. بعضی حالا من نمیخوام خدایی نکرده، مگه بعضی وقتا هم انسانی اصلا متوجه این چیزا نیست، همینجور خلاصه مثلا به یک مرجعه قریبا برخورد میکنه، این بار همون برادرش عموش از همون داد میکنه، سلام میکنه، همجور با اون برخورد میکنه، این متوجه نیست. حالا این برای یک جایگاه، یک مقام، یک منزلتی داره، بعد رعایت کنه میکنه، توجه نداره، توجه میکنه. پیر مرد و جوان و بچه و همه را یه جور با یک ادبیات باشون برخورد میکنه، با یک فرهنگ باشون برخورد میکنه، این متوجه نیست. نه اینه که متوجه از رو هوای نفس است، اون بیچاره چه هوای نفسی داشتن، نمیخواستن پیغمبر رو اذیت کنن که. اگر غرض شخصی میداشتن این داد میکردن یا مثلا محمد بیا بیرون، مثلا میخواستن اذیت کنن، این میشد هوای نفس، میشد همون جنبه عقل اعمالی. اما نه، از متوجه نبودن که کار بده، خدایی میفرمون اینا لایعقلون هستن. من به نظرم نمیتونیم ما همه موارد را فرمایششون رو به کار بگیریم. آن من الخلو در مثل این آیه 14-8 به نظرم سخنشون سخن قویی هست، قابل دفاعه، که چجور میشه که اینا نفهمن؟ لذا آلوسی، دقت کنید، آلوسی چون دیده است که این معنا که بگه که اینا نمیفهمن که تشتت و پراکندگی ضعف میاره، گفته این لیسه بشیدن، با اینکه خیلی مفصل اینا گفتن ها، ایشون گفت لیسه بشیدن، خودش آمد یه معنی دیگری کرد، گفت چه ایاسون باشه؟ گفتش که آلوسی اینجور گفت دیگه، گفت اینا راهکار وحدت را بلد نیستن، اینجور گفت، گفت میدونن که تفرق چیز خوبی نیست، اما بلد نیستن چطوری باید هماهنگ بشن، اینجوری معنا دارد. خب ما میتونیم بگیم نه، اصلا بحث اینا نیست، بحث این است که لایعقلون، یعنی اون هوای نفسشون و تمایلاتشون مانع از این است که به وحدت برسن. پس حالا با این توضیحات که عرض کردم، اله آونا خلاصه به نظر حقیقی دیگه تقریبا بدون دغدغه هستم، خودم اطمینان دارم این معنا که کاربردهای والی عقل در قرآن هم عقل ادراکی را ناظر است، اما از ادراک جهانبینی ها، سال جهانبینی و ادراک حوضی خوب و بد، خیر و شر، و هم نقشه در موارد عقل به معنای عقل ارادی اعمالی یا حالا همون عقل عزم که ایشون میخوان مبدا العزم است. من به نظرم ما میتونیم از دیدگاه قرآن استفاده کنیم. بعد من یک سوال برای خودم مطرح شد وقتی این تشخیص را به نظرم درست آمد، گفتم آیا در لغت، یعنی در معاجم لغت، چنین استعمالی برای عقل گفته شده است؟ یه چیزی که قرآن داره ادعا میکنه یا نه در بین لغات عرب هم استعمال میشده؟ رجوع کردم به لسان العرب. لسان العرب کتابی است که خیلی گسترده است، اگر ملاحظه کرده باشید کاربردهای خیلی زیادی را نعمت، گاهی 3-4 صفحه برای یک واژه پرونده درست میکنه و استعمالات مختلفش رو بیان میکنه. دیدم که بله، ایشان همین استعمال، بله نوشتن اینجا میخواد خدمتتون بخونم. ایشون میگه بله، در تعریف عاقل، ایشون عاقل را که معنی تر اینجور گفته است، عبارت چه میخواد بنویسید؟ العاقل، العاقل الذی یحبس نفسه و یردها عن هواها. این دیگه عقل ادراکی که نیست. العاقل یه معناش این هستش که یفهم الحق و الباطل، یدرک الخیر و الشر، النفع و الضرر، اونو میشه عقل باید. یه معناش این آدم عاقل چیه؟ حبس النفس میکنه، با چی شه هر عنوان مشیر است دیگه. العاقل یحبس نفسه یعنی به قوت عقلی دیگه، قوت عقلی یعنی این عنوان عاقل مدخلیت در این حکم. پس العاقل الذی یحبس نفسه و یردها عن هواها میشه هم عقل اعمالی یا عقل عزمی. پس لسان العرب جلد 10 صفحه 233، حالا کتابی که من دارم جلد 10 هم هست، بالاخره کلمه عقل را هر جلد بود فرق نمی کنه. یعنی درک نمی کنن، یعنی اینا که لا یعنون هستن درک نمی کنن یا نه درک می کنن اما اراده کنترل و مهار و اقال ندارن، اقال نفس ندارن یا مدرک نیستن، درک نمی کنن. کدوماشه؟ یعنی الان عقل اینا فقدان و خلای عقل ادراکیش نمی فهمن این مطلب را، یا نمی فهمن این عقل ادراکیشون کار میکنه، اما در مقام عمل اقال ندارن، اقال بنای نهار ندارن، کنترل حفظ النفس ندارن. العقل به معنی حفظ النفس لا به معنی ادراک. کدوماشه؟ با این ظاهر اینه که اینا این دومی هست، این عقل به معنای حبس و نفس و نفس و اقال و نفس از عن الهوا و یه هم با ریشی لغوی عقل نیست دیگه، در از لغت هم که استعمال کردن. چه مانعی داره که ما بیاییم اینا تعلیل بکنیم؟ میگیم بله قرآن کریم در مواردی وقتی که عقل را استعمال میکنه نظر دارد به اون مبدأ العزم، یک جاهایی هم که به کار برده از به مبدأ الجزم. این چه مانعی داره؟ چیز خلافی که نیست. یستفاد من الآیات اولا و تعمل فی کتب اللغت ثانیا. چه مشکلی داریم؟ به نظر همین قابل دفاعه دیگه. من خودم از دقیقا دیگه الان در دقیقه این قسمت قبلا در دقیقه داشتم، خیلی فرماشیشان برای ما حقیقتا قابل تصدیق نبود، چون تصویر شاید درست نکرده بودیم. الان نظر ایشون را به نظرم قابل دفاعه. خب از این گذشتیم دیگه، حالا این یه قسمت بحث بود. عنایت کنید به نظر حقیر علاوه بر این معنای عقل در قرآن کاربردها، یا حالا بگید معانی یا کاربردها که شد ادراکی و اعمالی و ارادی، طبق این اصطلاحی که عرض کردیم، عقل آمری و ناهی هم، العقل الآمر و ناهی هم داریم. یعنی عقل نقش آمریت و ناهیت هم انجام میده. این هم هم بگیم مشکارسته بگیم. یعنی عقل قوه خدادادی در انسان که این نقش را هم دارد که یدعو الانسان الی الخیر و ینهاه عن الشر عن القبیح. اینجوریه، توجه فرمودید؟ این را از کجا میگیم؟ این را از اینجا عرض میکنیم که در آیه سوره مبارکه تور آیه 33 بود ندارم، آیه 33 همه سوره مبارکه تور این آیه هست، قبلا آیهش رو خوندیم. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. ام این بعد تأمرهم احلامهم بهذا، این هم در اینجا بر نیست اما استفهام است. آیا اوغو احلام جمع حلم، حلم بر لغت دانه عقل به کار رفته، یه پرده برای اینکه اینو مطمئن بشم که در کتاب های لغت آمده، یکی لسان العرب را نگاه کردم. لسان العرب جلد 4 صفحه 209 که گفته است که حلم به معنای عقل به کار میره. یه حدیث را هم نقل کرده از پیامبر نبوی که فرمود در نماز جماعت لیلینی زبال احلام و نها، حدیث نستا، یعنی پشت سر من آدم های خودشون میگن ای زبال عقل و لوم، آدم های صاحب عقل و خرد صفحه اول و پشت سر من بیستن. خب این حدیث رو هم آورده و میگیرم معنا کرده. پس در کتاب لغت اهل لغت به این معنا گرفتن. مفسرین تعدادی از این شاخص ها مفسرین زمخشری میدونید، هر مفسری در یک حوزه درخشش داره دیگه. این بحث های ادبی، لغت شناسی و ادبی، زمخشری، تبرسی، اینا در به اول رو میزنن. مفسران خیلی دقیقی هستن. ابوالفتوح هم واقعا آدم دقیقی است. دیده اید ابوالفتوح را تفسیرش را؟ تفسیر ابوالفتوح رازی خیلی دقیق است. یعنی همون سبک و سیاق مجمع با دقت. اینا من نگاه کردم. اینها همین آیه شریفه ان تأمرهم احلامهم را گفتن، ان تأمرهم عقولهم. پس المیزان هم همینجور معنا کرده، کشاف همینطور معنا کرده، مجموع البیان ابوالفتوح. میخواد حادثه شو بدم. کشاف جلد 4 413 413 مجموع البیان جلد 9 و 10 اونی که بنده دارم، 2 جلد در یک مجلد هست، جلد 9 و 10 صفحه 167. ابوالفتوح جلد 18 139. المیزان جلد 19 صفحه 19. حالا بالاخره همین اینا زیل تفسیر 33 آیه 33 سوره تور هست. نه فرمودی ام تأمرهم احلامهم به هذا ام هم قوم طاغون. نهج البلاغه را رفتم گشتم، گفتم یه مقدار مطمئن‌تر بشم در معنی این کلمه. معجم نهج البلاغه را نگاه کردم، احلام را آوردم، یه چند موردش را حالا دیدم، یکیش را خدمتتون عرض می‌کنم. امیر المؤمنین سلام الله علیه خوارج نهروان را که توصیف میکنه این چنین توصیف میکنه، میفرماید انتم معاش اخفاء الهام سفهاء الاحلام. میگه شما جمعیتی هستید که سبک عقلی سفیهی نمیفهمید. دیگه هم سفهاتشو مشخص بود دیگه، نتونستن تمیز بدن کلک معاویه امرآس را، گول خوردن. قصه یه دیگه اون ماجراهای حکمیه تو بعد اون داستانهای بعد اینا موجود آمد. آدم های سبکسر خیلی واقعا نفهم بودن دیگه خوارج. الان همین وهابی ها هم جورن، یعنی خوارج روزگار ما همین وهابی ها، همین وهابی ها که شمشیر هم از رو گرفتن اینا مثل خوارج. یعنی اصلا شما خوارج حقیقتا با اینا هیچ فرق نمی‌کنه، شاید خودی بهتر از اون. خوارج البته چند تا گروه داشتن، حالا یه گروهشون چون باقی مونده به اینا توهین نشه، عوازیه. اینا معتدل بودن، از اولش هم معتدل بودن، همین عمان اینا کلشون عوازیه، عوازیه اکثر خوارج. اما اینا تکفیر نکردن هیچ وقت، از اول هم عوازیه امیرالمومنین را تکفیر نمی‌کرد، تخطئه می‌کرد. البته می‌گفتن کار اشتباهی بود، حکمیت غیره، تکفیر ندارن. خوارج فرقه های خیلی تندی داشتن. ازارقه یکی از فرقه های خیلی شدید عین این وهابی های روزگار ما که هر جا میکشن میزنن اصلا بی حساب کتاب. اون هم همطوره بودن. چند سال در این منطقه کرمان و منطقه های اینا حکومت میکردن، اصلا پدر روزگار مردم داره برده بودن. تا بالاخره یک آدم قدیدی پیدا شد در اون زمانها اینا از بین برد. مقصود امیرالمومنین به خوارج میفرماید شما گروهی هستید که سفهاء الاحلام، یعنی عقل شما آدم سفیهی هستید، یعنی عقلتون پای تنگ برمیداره به اصطلاح. یا یک این در این حدیث رو بگم، نهج البلاغه خطبه 27 ببخشید خطبه 36 خود ما نهج البلاغه خطبه 36. یک جمله دیگر هم بگم از امیرالمومنین، الان وقت تمام شد. ایشان دقتشون خیلی حدیث بلندی است، خیلی سخن بلندی است که فرموده است ان امرنا صعب مستصعب، همون حدیث معروف داریم از ائمه داریم در نهج البلاغه آمده است. ان امرنا صعب مستصعب، امر ما دشوار است، یعنی هم فهمش هم تحملش مرد مردانه و قهرمانانه می کند. بعد در ادامه می فرماید که لا یعی یعنی الله لا یحفظ، حفظ نمی کنه، نگه نمی داره. حدیثنا الا صدور امینه و احلام رزینه. سخن بلند لا یعی حدیثنا، سخن ما را حفظ نمی کنه مگر سینه های امین، یعنی یه نه امانتداری میخواد اخلاقی، احلام رزینه یعنی عقلهای استوار، عقلهای استوار و سینه های و روحیه های امین سخن ما رو میفهمه. نهج البلاغه 189. خواستم عرض کنم که یعنی احلام در معنای عقل و عقول کاربرد در حدیث دو کار رفته، از لغت گفتن اینم این آیه کفر. حالا بحث البته به پایان رسید. اتعمرهم احلامهم بهذا، معنی شوخنه دیگه، معلوم میشود که عقل نقش آمریت و داعویت هم دارد. وقد تقدم عن العلام المجلسی رضی الله تعالی علیه، یادتون هست که اینم یادآوری میکنم یادتون نره که دومین معنای عقلی که این بزرگوار فرمود چه بود؟ عقلی است که فرمود که انسان را دعوت میکند به خیر و یزجر، باز میدارد از چه؟ از بدی ها. اون وقت نهیش هم که یه آیه داری، دو آیه داری در دو جا، سوره طه 54:28 لأول النهى إن في ذلك لآيات لأول النهى. نهى جمع نهیه. اون وقت مفسرین گفتن چرا عقل را نهیه و نهى گفتند؟ چرا؟ گفتن که چون ینهى الانسان علی القبائح، عجب فهمید؟ ینها الانسان عن القبائح. پیران من یادداشت کردم سخن این مفصلین رو، هم سخن علامه مجلسی هم که عرض کردم خدمت شما. این نفی ذالی که لآیات لعول النها عرض کردم تاها آیه سری تاها آیه 5:28. این که نها به معنای عقل هست، لسان العرب و مفردات و حالا سریع میگم از خواهی میکنم چون وقت داشته، لسان العرب جلد 14:375، المفردات صفحه 507، ابوالفتوح جلد 13:157. پس ها تا اینجا رو ما بحث داشته باشیم، نگه بذاریم، تکمیل میکنیم. معلوم یعنی یستفاد من الآیات القرآنیه ان العقل مضافا بر این که ادراک میکند منشأ از معاملم هست، دعوت به خیر و نهی از بدی هم میکنه. اینم کار دیگه نیست از عقل، از حتم مشت دیگه جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله و سلم.